أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الرابع قد علم مما ذكرناه أن صبر العناصر غير داخلة في حقيقة المركب العنصري التبيلي كالمواليد الثلاثة على ما هو المشهور، بل هي من شرائط وجودها وبقائها، فهي موجودة وليست مخلوعة كما زعمه بعضهم. وحكى الشيخ إن هذا المذهب أحدث في زمانه، لذلك لشواهد التحليلات على بقاء تلك الصور. والتركيب الاتحادي بين المادة والصور لا يوجب زوالها كما زعمه بعض المدققين. چهارمین مطلب عرشی و الهامی ناظر به این است که وقتی عناصر چهارگانه آب و خاک و هوا و آتش با هم ترکیب میشن و یک مرکبی رو که طبیعتاً یکی از موالید ثلاثه هست، یعنی معدن و نبات و حیوان، به وجود میارن، آیا این ترکیب صور، صور عناصر، عناصر اربعه به چه نحوی است؟ که ترکیب اعتباری است و شیء پنجمی که به وجود میاد که یکی از موالید ثلاثه است، اون یه وجود اعتباری داره یا نه یه ترکیب حقیقی است و یک صورت پنجمی به نام صورت معدنیه یا صورت نباتیه یا صورت حیوانیه به وجود میاد. خب وقتی این صورت پنجم شکل پیدا میکنه، آیا عناصر اربعه از بین میرن، مخلوع میشن یا نه اونها هم در مرکب وجود دارن؟ میفرماید سه تا دیدگاه در اینجا وجود داره. دیدگاه اول این است که صور عناصر اربعه، یعنی مشهور نظرشون اینه که دیدگاه اول دیدگاه مشهوره که صور عناصر اربعه داخل در حقیقت مرکب عنصری نیستن. یعنی مثلا فرض کنید موالید ثلاثه ای که به وجود میاد، معدن، نبات، حیوان، که یک مرکب عنصری طبیعی هستن، نه صناعی مثل میز و صندلی نیستن که مرکب اعتباری هستن و صناعی هستن، بلکه به مرکب عنصری طبیعی هستن، دیگه صور عناصر اربعه داخل در این موالید ثلاثه نیستن. این یک نظر. البته این عناصر چهارگانه صورشون در این مرکب نیست، یعنی تو نیست که مثلا مرکبی به نام نبات، معدن، نبات، حیوان علاوه بر صورت نباتیه، صورت معدنیه، صورت نباتیه و صورت حیوانیه، صورت آب و خاک و هوا و آتش هم داشته باشه. صور داخل نیست. اما این عناصر چهارگانه از شرایط وجود مرکب عنصری طبیعی هست، هم شرط وجودن هم شرط بقاء هست. یعنی اگر این عناصر چهارگانه نباشد موالید ثلاثه تحقق پیدا نمی کنند. و اگر این عناصر اربعه نباشند موالید ثلاثه بقا پیدا نمی کنند، هم حدوثشون هم بقایشون متوقف بر عناصر اربعه است. یعنی همین معدن، مثلا معدن سنگ، معدن چوب، معدن عرض کنم زغال سنگ، انواعی که در بنوان انواع معدنیه به شمار میاد، یا انواع نباتیه یا مثلا حیوانیه، اینها وقتی به فعلیت میرسن، باز وقتی به فعلیت میرسن باز عناصر اربعه در اینا هست. مثل این که فرض که الان در آب اکسیژن هیدروژن وجود داره، در معدن هم آب و خاک و هوا و آتش وجود داره، هم حدوثن هم بقاهن. اما صور عناصر داخل در حقیقت مرکب نیستن. یعنی اینطور نیست که بگیم چهار تا صورت عنصریه کنار یک صورت پنجم. نه، این صورت پنجم احاطه پیدا کرده بر اون صور چهارگانه دیگه. این در واقع صور چهارگانه مندد که در این صورت پنجم شدن. دیدگاه دیگر این است که این دیدگاه بعضی از فلاسفه است که شیخ ابن سینا میگه فلاسفه قبلی این دیدگاه رو ندارن، این دیدگاه در زمان ما پیدا شده. شیخ ابن سینا میگه این دیدگاه دوم که دیدگاه معاصرین ابن سیناست، میگن که اصلا عناصر چهارگانه معدوم میشن، مخلوع میشن و شیء بعد پنجم به وجود میاد. توجه دارید؟ خب یه دیدگاه سومی هم میشه در واقع مطرح کرد که بعضی از فلاسفه گذشته مطرح کردن و این است که عناصر چهارگانه با صورشون موجوده، در این حال صورت پنجمی هم شکل پیدا میکنه. یعنی هم صورت آب و خاک و هوا و آتش در معدن هست، هم صورت معدنیه رو اینها اشراف داره، اما اون صور هم داخل در صورت معدنیه و نباتیه و حیوانیه هست، داخل هم. پس یه دیدگاه این است که صور عناصر اربعه داخل در صورت موالید ثلاثه است. یه دیدگاه دیگر این است که اصلا اینا معدوم میشن. یه دیدگاه سوم که دیدگاه ملا صدرا هست که مشهور هم اینو میگن، این است که عناصر اربعه وجودن و بقاءن شرط، در واقع شرط وجود و بقاء موالید ثلاثه هستن، اما صورشون داخل در حقیقت مرکب عنصری طبیعی نیست. این مطلب چهار. می‌فرماید که اعراب قد علم مما ذکرنا مقصودش همین مطلب سوم هست. یکی از این مطلب سوم که توضیح دادیم ماده از اون حیث که ماده هست و استعداد است و نقص است و قصور است، ماده صورت است، نه از اون جهت که فعلیت داره، ماده ثانیه مرکب غیر طبیعی که میشه صنائی که اونا صورتاش موجوده بالفعل، نه دیگه داخله، یعنی صورتاشو از بین نمیره. هست مثلا فرض این میز صورت هم آهنش هست هم چوبش هست، هم
ولی یعنی بله
هر کدوم از این اجزا خودش یک صورت نوعی هست برای مواد قبلی. قد علم من ما ذکرنا ان صور العناصر، یعنی صور عناصر چهارگانه، غیر داخلت فی حقیقت مرکب عنصری طبیعی،
داخل نیستن در حقیقت مرکب عنصری طبیعی، چون بحث ما در باره مرکب صناعی نیست، پس در مرکب طبیعی است. کل موالید ثلاثه مثال برای همین مرکب طبیعی عنصری طبیعی است که منظور موالید ثلاثه معدن و نبات و حیوانه. این الان ماول مشهور متعلق به غیر و داخل است، یعنی النصور العناصر غیر و داخلتن فی حقیقت فلان. الان ماول مشهور، مشهور نظرش اینه، این دیدگاه مشهور. پس بنابراین مرکب عنصری طبیعی یک طبیعتی دارد که این طبیعت طبیعت پنجمه، یک کیفیتی دارد، این مغایر با کیفیت عناصر چهارگانه است، گرچه از اجتماع عناصر چهارگانه به وجود آمده. وقتی این عناصر چهارگانه با هم اجتماع شدن، صورت‌های خاص تک تک اینا از بین رفته و تبدیل شده به صورت پنجمی به نام صورت معدنیه نباتی حیوانی. توجه داری؟ اما خودشون هست دیگه، خودشون شرط حدوث و بقاء موالید ثلاثه هستن. بلی هیه یعنی صورت عناصر، هیه یعنی عناصر، عناصر من شرائط وجودها و بقائها، وجودها و بقا به حقیقت مرکب عنصری طبیعی بزنید. می‌فهمید عناصر از شرایط وجود و بقاء حقیقت مرکب عنصری است. فیه موجودتون، پس عناصر اربعه موجودن. توجه دارید؟ پس اگر موجود نباشن که فعل و انفعال صورت نمیگیره، مرکب تعقب پیدا نمیکنه. پس موجودن. اما صور این عناصری که داخل در حقیقت چیز نیست، یعنی یک صورت دیگری به وجود من غیر از اون صور است، چون بینش و فعل و انفعال که صورت میگیره یه صورت پنجمی شکل پیدا میکنه. ولیست فیه موجودتون که معلوم شد. البته این عناصر که موجودن، عناصر اربعه موجودن، اما نه به وجود مستقل و منحاز، بلکه به وجود چی؟ ممتزج، ممزوج، به وجود مندک که در اون صورت طبیعی پنجم. ولیست مخلوعتن، این دیدگاه دومه، ولیست مخلوعتن یعنی این عناصر مخلوع و معدوم نیستن همطور که بعضی ها گمان کردن و شیخ در شفا حکایت کرده و گفته است که این مذهب خلع، مذهب خلع عناصر، عناصر اربعه و انعدام عناصر اربعه، احدث فی زمانه، در زمان شیخ احداث شده. بله؟ خلع یعنی خلع شده دیگه، خلع کنار گذاشته. نه خلع یعنی عدم، یعنی معدوم شده و چیز دیگه وجود نمیده. و ذالک لشواهد تحلیلات علی بقاء تلک الصور، میگه این مطلب که عناصر اربعه موجودن و مخلوع نیستن به خاطر شواهد تحلیلات بر بقاء تلک الصور است، یعنی تجزیه و تحلیل این نشون میده که این عناصر وجود دارن. یعنی به هر حال ما میایم این عناصر رو ترکیب میکنیم میشه معدن، و باز قابل تجزیه و تحلیل است به عناصر اربعه، و اگه عناصر اربعه از بین میرفتن دیگه قابل تجزیه نمید باشه، ولی قابل تجزیه هست. البته حالا آیا اون زمان یه امکانات رو داشتن که مثلا معدن رو تجزیه کنن به خاک و آب و امثال زالو؟ و ترکیب الاتحادی بین الماده و صور لا یوجب زوالا. حالا ممکنه کسی بگه خب ترکیب که ترکیب اتحادیه، نه ترکیب ترکیب انضمامی. وقتی ترکیب اتحادی شد باید بگیم این از کنم عناصر از بین رفته. میگه نه، ترکیب اتحادی بین ماده و صورت و صور که در مطلب سوم گفتیم لا یوجب زوالها، موجب زوال عناصر اربعه نمی شود کما زعم و بعض المدققین. بعضی مدققین خیال کردن چون حالا اینجا گفته سید سنس این حرف زده، بعضی خیال کردن که سید مدققین هم بهش میگن اینا، بعضی خیال کردن که چون ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، پس عناصر اربعه میشن ماده، صورت معدنی و نباتی و حیوانی میشه صورت، ترکیب این ماده و صورت میشه ترکیب اتحادی. وقتی ترکیب اتحادی شد پس دیگه بعد این عناصر اربعه نابود بشن، زوال پیدا کنن، دیگه نه لازم نیست. با اینکه ترکیب اتحادی است ولی زوال عناصر اربعه پیش نمیاد. ترکیب اتحادی است، ترکیب توجه داشته باشید، ترکیب اتحادی است بین استعداد و فعلیت. یادتون نره ما در مدرسه سوم چی گفتیم، بین خود فعلیت عناصر اربعه که عرض کنم خدمت رو که فعلیت هست با فعلیت بعدی که ترکیب اتحادی نیست، استعدادی که دارد، این مادهمون استعداده هست، اون با فعلیت بعدی ترکیب اتحادی داره. پس بنابراین لازم نیست عناصر اربعه خودشون از بین برن، از بین نمیرن، اما صورتشون هم داخل در این نیست. یعنی این تو نیست که بگیم این معدن 5 تا صورت داره، صورت آب، صورت هوا، صورت خاک، صورت آتش و صورت معدن. نه، یه صورت داره، این صورت، صورت‌های پایین‌تر مندک که در صورت پنجم شدن. پس بنابراین یه دیدگاه این شد که بگیم اصلا این زوال پیدا می‌کنه. یه دیدگاه دیگر این است که بگیم اون صور چهارگانه هست، این صورت پنجم هم هست، 5 تا صورت پیدا، قبلا 4 تا شده، شده 5 تا. قول مشهور که مولا صدر هم قبولش داره این است که عناصر شرط وجود و بقاء مرکب هستن، ولی صور این عناصر داخل در صورت پنجم نیستن که بگیم 5 تا صورت هست. نه خیلی، این صور مندک در صورت پنجم هست و صورت پنجم در واقع کل این صور رو میپوشونه و در واقع این مرکب حقیقی در خارج یه صورت بیشتر نداره، توجه داری؟ ولی باز عناصر از بین نرفتن، عناصر وجودشون هست اما با یک صورت، چون ترکیب ترکیب حقیقی است. این از کنم که من شما مطلب چون نه، این در واقع این مطلب عرشی به اعتبار اون مطلب سوم داره این استنتاج رو بگونه. نه چرا؟ چرا به این شکل تو کتاب دیگه خوب تبیین کرده این بحث و استدلالی که ایشون داره ذکر میکنه، تبیینی که داره ذکر میکنه عرشی، توجه داشته باشید الزام معنیش این نیست که اصل مدعا عرشی است. یعنی این مدعا عرشی نیست، استدلال عرشیه، توجه دارید؟ یه استدلال جدیدی مناسبه، یا خبینید ادعا جدیده، یا خبینید استدلال، استدلال جدیدیست، استدلال براش شهود شده بعد داره بیانش میکنه، توجه داشته باشی این نکته رو، استدلال رو شهود کرده بعد برای دیگران بیان میکنه. الخامس ان الصور النوعیه جواهر عند اتباع المعلم الاول و اعراضم عند اتباع الرواقیم و عندنا یه عین الوجود الخاصه. این مقدمه اول. مقدمه دوم و الوجود لیس به جوهر ولا اعراض، نتیجه فیه لیست من هویاتها فی هویاتها جواهره ولا اعراضه، اعراضن جواهرن زاره نباد منصرف. بعد و انما توضیح فیلیسه و انما جوهری، جوهریت کل من هما و انما جوهریت کل من ها به جوهریت به جوهریت ماهیت نو المتقوم به ها فی الخارج و ستتلق علا برهانی فی مباحث ماهیه. مطلب پنجمی که جناب ملا صدرا ذکر کرده، یعنی پنجمی مطلب عرشی الهامی، این است که حقیقت صور نوعیه چیست؟ ببینید اکثر این مطالب حول محور ماده و صورت برمیگرده. ولی مطلب اول فقط درباره علت فاعلی بود، علت غایه هم بحثی نشده. مطلب پنجم در این است که حقیقت صورت نوعیه چیست؟ آیا صورت نوعیه یا به تعبیر ایشون صور نوعیه جوهرند یا عرضند؟ می فرماید که پیروان ارسطو معتقدند که صور نوعی جواهرند. پیروان مکتب اشراق معتقدند که صور نوعی اعراضند. یادتون هست قبلا هم در بحث حالا این کلمه بحث دیگه داشتیم که صور نوعی رو اینو عرض میدونن، جوهر نمیدونن، چون ماده رو که چهرش ها منکره، طبیعتاً صورت جسمیه رو با جسم یکی میدونه، اینو جوهر میدونه، صورت جسمیه با جسم یه چیزه جوهر، ولی صور نوعی رو میگه اعراضه. بذار ایشون نفس و جوهر میدونه، جسم هم جوهر میدونه، عقل هم جوهر میدونه، اما ماده رو که منکر اصلا وجودش، صور نوعی رو قبول داره اما میگه اعراضن، جوهر نیست. ملا صدرا می فرماید که هیچ کدوم از این دو دیدگاه درست نیست. به نظر من صور نوعیه عین وجود شخصی اشیاء، اصلا صفت وجوده و کبرای کلی هم داریم که الوجودو لیس به جوهرن ولا عرض. پس صغرا این است که صور نوعی از سنخ وجود است. کبرا الوجود و لیست به جوهر ولا عرض. نتیجه این می شود که صور نوعی نه جوهر و نه عرض. صور نوعی با صورت
فرق،
بله؟
صور
نوعی با صورت فرق، صورت خب معنی عامی داره، صورت جسمی هم داریم، بعد صورت نوعیه، یعنی اول حیولاست بعد صورت جسمیه بعد صور نوعیه. بله،
صورت
جوهر میدونه، میگیم که ایشون در واقع معتقده بله صورت جسمیه رو جوهر میدونه، اما صورت نوعیه رو دیگه میگه جوهر نیست، صورت نوعیه میگه از سنخ وجوده. البته ملا صدرا در بحث دیگه مطلقا میگه اصلا صورت از سنخ وجوده، نه فقط صورت نوعیه، صورت اصلا از سنخ وجوده، حتی صورت جسمی، چون فصل از سنخ وجوده. حالا اینو الان توضیح خواهم داد. می فهم الخامس ان صور نوعیه جواهر عند اتباع المعلم الاول و اعراض عند اتباع رواقی. صور نوعیه جواهری هستند نزد پیروان معلم اول که ارسطوئه و اعراض نزد پیروان مکتب اشراق. و عندنا نزد ما اینجا دیگه صغرا از اینجا شروع میشه، هی عین الوجود الخاصه، صور نوعی عین وجود شخصی است، این وجود شخصی هست. خب حالا ممکن بگید آخه چطور ممکنه وجود شخصی همون صور نوعیه باشه؟ علتش اینه چون در هر شخصی و فردی صورت نوعیه تحقق داره، وجود خاص او رو تشکیل میده، یعنی از اون جهت که صورت نوعیه در هر فردی هست و تحقق دارد و خارجیت دارد، از اون جهت تعبیر کرده تشخص دارد. یعنی صور نوعیه رو مثلا صورت انسان به عنوان صورت نوعیه به عنوان نوع مفهومی نگیری که بعد بگید خب چطور میگه عندنا هی عین الوجود الخاصه. عین الوجود الخاصه باز کلیت جمع نمیشه، صورت نوعیه انسان کلیه، صورت نوعی فرس کلیه. ایشون مقصودش از این صورت نوعیه صورت نوعیه تحقق یافته در فرد، صورت نوعیه تحقق یافته در فرد دیگه تشخص داره، لذا میگه عین الوجود خاصه. به تعبیری بس در وجود در مفهوم عام صورت نوعیه نیست. اما کبرای مسئله ول وجود لیست به جوهر ولا عرض، وجود نجوان عرض نتیجه فعیه، یعنی صور نوعیه لیست فی هویاتها، یعنی ارز کنم این صور نوعیه به لحاظ هویتشون، به لحاظ وجودشون، نه به لحاظ ماهیتشون که مثلا ماهیت نوعیه، نه به لحاظ وجود خارجی و تشخص خارجیشون، جواهره ولا اعرازه. شما این عبارت تو چی داره؟ اعرازن داره، جواهرن هم داره، اعرازن آره داره، غیر منصرف نباید باشه، آره جواهر رو باید اصلاح کنه. شما چی داره؟ اعرازن جواهره ولا اعرازن توی باشه بیده. یعنی در واقع این صور نوعیه به لحاظ وجود خارجیشون و هویت خارجیشون نه جواهرن نه اعراز. چرا؟ میفرمد و انما توضیح میده جوهریت و کل منها به جوهریت ماهیت نوع المتقوم به حافل خارج. میفرمایید این انما توضیح میده فیل ایسد. چرا این نتیجه رو گرفتید که صور نوعی وجود صور نوعی نه جوهرن نه عرض؟ میگه برای که جوهریت هر یک از صور نوعیه به جوهریت ماهیت نوعش هست که متقوم است به آن صور در خارج. یعنی نوع به صورتش تقوم پیدا کرده، نوع تقومش به صورتش هست و صورت نوعیه عبارت است از عین وجود. که بعد میگه ما در عرض کنم خدمتتون ستتلو علی برهانی فی مباحث ماهیت، در بحث ماهیت انشاءالله برهان این مطلب هم ذکر میکنیم، برهان این مطلب رو ذکر خواهیم کرد در بحث ماهیت که صفحه 130 کتاب ما میشه، یعنی شاهد پنجم، ما الان شاهد چهارمی، شاهد پنجم از همین مشهد اول، اشراق ششم، این بحث رو به تفصیل ذکر میکنه. یعنی برهانی میاره که البته برهانشو انشاءالله رو برسیم اونجا، برهان رو روی فصل پیاده کرده، بعد اون وقت از فصل نتیجه گرفتیم برهان بر صورت هم قابل پیاده شده است، چون صورت فصل و صورت عین همن. اول ثابت میکنه که فصل نه جوهر نه عرض، چون از صنف وجوده، بعد نتیجه میگیره پس صورت هم از صنف وجود است. توضیح میده که اگر فصل عرض باشه چه مشکلی پیش میاد، از کنم کلمت جوهر باشه چه مشکلی پیش میاد، اینا رو توضیح میده و حالا برهانش مفصله دیگه، من خلاصه برهانم اونجا یادداشت کردم. برحال هم مشکلاتی مثل تسلسل اینا پیش میاد که انشاءالله در اشراف ششم از شاهد پنجم از مشهد خبت صفحه 130 برهانو ذکر میکنه.
نه
اصلا آخه نه اونو از صنف ماهیت میدونن ملا صدر بله اصلا ما بله اصلا ایشون میخواد بگه که صورت و فصل از صنف ماهیت نیستن، صنف وجودن. وقتی از صنف وجود شدن طبیعتا دیگه نه جوهرن نه عرض. بله مبنا رو در واقع زیر سوال برده. بله اسادس انا قد وضعنا قاعدتا لاستعلام کون الجزء السوری للمرکب جوهرن او عرضن و یه قاعدتون شریفتون به ها یستعلم ایوان ان المرکبه طبیعیون او صناعیون اثبتناها فی کتاب الاسفار من اراد الوقوف علیها فلیراجع الیها. در این ششمین مطلب عرشی و الهامی باز یه مطلبی رو وعده شد داده، فقط که برید مراجعه کنید، اینجا به تفسیرش نپرداخته. و این است که فرماید در فن جواهر و اعراض اسفار، یعنی در همین جلد چهارم پنجم اسفار، یه قاعده ای رو ایشون ذکر کرده برای این که اینو کشف بکنه و اینو ثابت بکنه که جزء سوری مرکب جوهر است یا عرض. خلاصه بحثش اینه در اسفار، میگه هر موقع یک حقیقتی رو دیدید که مرکب طبیعی باشد، این مرکب حتما از دو چیز تشکیل شده، شکی نیست چون مرکبه. خب یکیش که قطعا جوهره، چون مرکب که جوهره نمیشه مرکب جوهر همه اجزایش عرض باشن، پس حتما باید یکی جوهر باشه. اون جزء دیگر که مشکوک است یا جوهره یا عرضه. میگه اگر اون جزء رو بررسی کنید ببینید درجه وجودیش از جزء دیگر که جوهره قوی تره، آثار بیشتری داره، از طریق آثار دیگه درجه وجودی هم شناخته میشه. خب معلومه دیگه اون جزء دیگر باید بشه جوهر، چون نمیتونه عرض باشه. ولی اگر نه ضعیفتر بود، این یا باید عرض باشه یا باید ماده باشه. عرض نشد ماده است، یعنی جوهر مادیه که تقوام داره به این جوهر دیگری که قوی تر است. مثلا ایشون مثالی میزنه در اونجا بحث نفس و بدن رو مثال میزنه. مثلا نفس مثلا این مرکب طبیعی داره برای اون نبات، این مرکب از نفس نباتی و جسم نباتی است. نفس نباتی جوهره، حالا نمیدیم جسم نباتی هم جوهر است یا عرض. این میبینیم ضعیفتره اما عرض نیست، ماده است، جوهره ولی جوهر ضعیفتری است و این جوهر ضعیفتر ماده است برای نفس. به تعبیری نفس که قوی تر است فعلیت این ماده رو تأمین میکنه. خلاصه از این طریق میفهمیم که حتما باید جزء سوری مرکب باید جوهر باشه، نمیتونه عرض باشه در مرکب طبیعی که جوهر هست. حتما باید جزء سوریش جوهر باشه، چون اگر ماده جوهر باشه جزء سوری عرض باشه، این لازمش اینه که ماده فعلیتش به وسیله یک موجودی است که ضعیف‌تر است از خودش. میگه اینو ما در اسفار بحث کردیم، خواستید میتونید مراجعه کنید. میگه خلاصش این بود که خدمت رو بحث کردم. میگه ما وضع کردیم قاعده ای رو برای استعلام و کشف این مطلب که جزء سوری مرکب جوهر است یا عرض، و این یه قاعده شریفه ایست از کنم که به وسیله این قاعده یستعلم ایزن معلوم می شود که مرکب، یعنی هم این قاعده دو تا کار برای ما می کنه، هم اینو معلوم می کنه که جزء سوری مرکب جوهره نه عرض، هم اینو معلوم می کنه که این مرکبی که داریم مرکب طبیعی است یا مرکب صنایعی. این قاعده هر دو کار قاعده شریفیست که از این قاعده یستعلم معلوم شد ایزن ان المرکب طبیعیون او صناعیون اثبتناها فی کتاب الاسفار، ثابت که اون در کتاب الاسفار فن جوهر و عرض من ارادت وقوف علیه، یا کسی که میخواد اطلاع پیدا کنه از این قاعده فلی راجع الیه به کتاب اسمان راجع. عرض کنم خدمتتون اینم مطلب ششم. مطلب هفتم و آخرین مطلبی که جناب ملا صدرا ذکر میکنه به عنوان هفتم مطلب اصلی و عرض کنم الهامی، این است که ان الامکانه، عبارت رو دقت کنید، ان الامکانه ای الاستعدادی المذکور فی تعریف الحیولا انها جوهر مستعد لیس، این لیس خبر ان است، این انها در واقع که ان نائب فاعله، اس امکان خبر لیس است، لیس المراد من نفس الاضافه المتأخر عن وجود المستعد المستعد له، الموجوده این صفت اضافه بگیرید، نگو نفس الاضافه، الموجوده صفت اضافه است، یعنی الموجوده فی العقل بعد تحقق الطرفین، لیس المراد بل اضراب اون لیس است، بل المراد من منشأ هذه الاضافه و هو، یعنی این منشأ کون الشیء بحیث یکون له امکان قبول الاشیاء و هكذا الحال فی اکثر الفصول، نه همه فصول، اکثر الفصول التي يعبر عنها باللوازم الذاتيه الاضافيه كالحساس والناطق والرد واليابس وغيرها من القبل التي يعبر عنها بافعالها وانفعالاتها. بفرمایید مطلب که ما در تعریف حیولا از واژه امکان استفاده کردیم، یعنی امکان استعدادی، گفتیم حیولا عبارت است از جوهر مستعد، یعنی جوهری که امکان استعدادی دارد. مقصود از این امکان استعدادی که در جوهر عقص شده، در حیولا عقص شده، حیولا هم یکی از علل اربعه بود دیگه، قرار شد در باید علل اربعه مطالبی گفته بشه، امکان استعدادی که در حیولا عقص شده، این اضافه نیست، از سنخ اضافه نیست که بعد بگید آه یه وجود مستعدی باید باشه، یه وجود مستعدنلی هم باید باشه، بعد استعداد متأخر از او باشه، چون اضافه فرع بر متضایفینه، بعد متضایفینی باشن بعد اضافه انتزاع بشه. اضافه اولا یه امر عقلی است، ذهنی است، نه خارجی، یعنی معقول ثانی فلسفی است، منشأ انتظار خارجی داره ولی مابزای خارجی نداره. ثانیا بعد تعقل طرفین مستعد و مستعد نه تعقل میشه، تقدم نداره، امکان استعدادی که در حیولا ذکر کردیم این نفس اضافه نیست که این ویژگی که گفتم داره، بله از این امکان استعدادی که یک جوهر است، حقیقت جوهر ایولانی همین امکان استعدادیشه، از این ما اضافه متأخر رو انتزاع میکنیم و الا خود این امکان استعدادی جز جوهر ایولانی است. از ایولان رو تعریف میکنیم به جوهر مستعد، این امکان استعدادی که در جوهر عقص شده از سنخ جوهریت حیولاست، نه از سنخ یک عرضی به نام اضافه که هم معقول ثانی فلسفی است که مابزای خارجی ندارد و هم متأخر است از مستعد و مستعد الله. بفرماید ان الامکان ای الاستعدادی، منظور امکان استعدادیه که در تعریف حیولا ذکر شده، نه امکان ذاتی که اینطور میگیم، میگیم انها حیولا جوهر مستعدی است، این امکان استعدادی لیس المراد از این امکان استعدادی نفس اضافی که متأخر است از طرفین از وجود مستعد و مستعد له، اضافی که موجود است در عقل اولا، ثانیا بعد تعقل طرفین، یعنی مستعد و مستعد له. یعنی نه تنها وجود مستعد و وجود مستعد له باید داشته باشی، بلکه باید تعقل کنی وجود مستعد را و تعقل کنی وجود مستعد له را، بعد تعقل کنید اضافه را. یعنی حتی اضافه مؤخر از وجود مستعد و مستعد له نیست، مؤخر از تعقل وجود مستعد و وجود مستعد له است. بله، مراد از امکان استعدادی اون چیزی است که منشأ حاضر اضافه است، یعنی حقیقتی جوهری است که منشأ انتزاع این اضافه متأخر است، اضافه از او بعد انتزاع میکنه و هو این منشأ پس دو تا استعداد پیدا کردیم، یه استعداد جوهری یه استعداد اضافی. استعداد جوهری منشأ انتزاع استعداد اضافیه و هو، یعنی این منشأ استعداد اضافی که خودش استعداد جوهریه، کون و شی به حیث، یعنی کون الجوهره به حیث یکون لو امکان و قبول اشیا، به گونه ایست که دارای امکان و قبول اشیا است. و کسر حافی اکثر فسود، اکثر فسود هم همینطور است، نه همین فسود، اکثر فسود حلتی یا عبر انا به لوازم از ذاتی ها، ما خیلی از فسود داریم، نه همین فسود، خیلی از فسود داریم که وقتی میخواییم ازشون تعبیر کنیم به لوازم ذاتیشون اونا رو تعبیر و تعریف میکنیم. یعنی وقتی سوال میکنن این فصل چیه، از لوازمش رو ذکر میکنیم. مثلا ناطق میگن از لوازم فصل اخیر انسان هست، به ناطق فصل رو تعریف کردیم، به حساس تعریف کردیم، اینا لوازم ذاتی اضافه هستن. میفهمد همچین حال در وضعیتی، در وضعیت این مطلب در اکثر فصول هم هست، نه همین فصول، اکثر فصولی که تعبیر میشود از اون فصول یا عبر از اون فصول به لوازم از ذاتی الاضافیه، لوازم ذاتی اضافی اون فصول در تعریفشون میاد، مثل حساس، مثل ناطق، مثل رد. حساس لازم ذاتی اضافی حیوانه، ناطق لازم ذاتی اضافی انسانه. در واقع اونی که حقیقتاً فصله اون نفس ناطق است، نه ناطق، ناطق یعنی مدرک کلیات، اون حیثیت مدرک کلیات مرحله بعد از خود نفسه، اونی که فصل اخیر انسان است نفس ناطق است، نه ناطق. ولی خب ما ازش تعریف میکنیم به ناطق. رطب در تعریف آب، یابش در تعریف خاک و غیرها، من بیان غیرها هست و غیرها من القوى التي يعبر عنها بافعالا و انفعالاتا و قوای دیگری که تعبیر میشه از اون قوا به افعال، به انفعالات. بعضی قوا رو تعریف که میکنن به فعلیت تعریف، بعضی قوا رو که تعریف میکنن به انفعالیت تعریف میکنن. مثلا وقتی سوال میکنن که قوه متخیله چیه، میگیم قوه ایست که یتصرف فی الصور و المعانی، این تعریف فعلیت. قوه متخیله چیه، میگیم قوه ایست که یتصرف فی الصور و المعانی. اما اگر سوال کردن قوه باصره چیه، میگه قوه ایست که ینتبع فیه صور الاشیاء، این تعریف به چیه؟ به انفعاله. پس بنابراین حساس، ناطق، رتب، یابس، اینها لوازم ذاتی اضافی فصولن، قوا هم از لوازم ذاتی اضافی فصول به شما می آین. خب حالا چه قوای فعلی چه قوای انفعالی، مثل قوه متخیله که قوه فعلی است و قوه باصره و سامعه و هم قوای حواس پنجگانه که میشن انفعالیه. فعلم ان تعریفات القوا به افعائل ها و انفعالات ازهاکیه تعریفات حدیتون معخوذتون من مبادئ الفصول ذاتیه. می فرماید که معلوم می شود که تعریف قوا به افعائل و انفعالات ذاتی، مثلا قوه فعل متخیله رو میگیم قوتون یتصرف و فصابر و المعانی، البته معانی معانی جزئیانه معانی، یا تعریف قوه رو به انفعالات میدید، مثلا قوه باصره قوتون ینتبع فیه صور الاشیاء. این افعال و انفعالات ذاتیه‌ای که در تعریف قوا عقص شده، اینا تعاریف حدیه هستن، تعریفات حدیه، یعنی رسم نیستن، حد، اما عقص شدن در مبادی فصول ذاتیشون. چون عقص شده در مبادی فصول ذاتیشون، لذا تعریف اینا به حد. و کذا تعریف الجسم الجوهر قابل للعبا، این هم تعریف حدیه. وقتی میگی جسم رو تعریف کنید، میگه الجوهر قابل للعبا، جوهر جنسش القابل للعبا فصلشه، در واقع لوازم ذاتیست که عقص شده در مبدع فصلیه، این هم تعریف حد بهش میگن، نمیگن تعریف برسم. کما اول مشکول فی الاشارات حد لا رسم، اینو در اشارت هم گفته شده، اینا حد رسم نیست. خب اینجا ممکنه اشکال فقه رازی مطرح بشه در اشارات. فقه رازی گفته خب اگر جسم تعریف کنیم به الجوهر القابل الابعاد، اینجا قابلیت از باب اضافه است و اضافه عرضه، جوهر نیست، در واقع جسم که جوهر تعریف به عرض کرد. شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی جواب میده آقای فخرازی، تو فرق بین قابل و قابلیت رو نمیفهمی؟ اگر میگفتیم الجسم جوهرون قابلیتون للعبا سلاسه، حق با تو بود، ما گفتیم قابلون نه قابلیتون، جا قابل از سنق جوهره، قابلیت از سنق عرض و اضافه است. مولا صدا میفرماید آی خواجه نصیرالدین، این جواب درستی نیست. قابلیت اگر بگید میشه اضافه حقیقی، قابل اگر بگید میشه اضافه مشهوری، فرق نمی کنه، مضاف مشهوری. این جواب نشد، شما باید اینطور جواب بدید، بگید که مراد ما از الجسم و جوهران قابل الابسلسه این است، جوهران که ما من شعنه ای ان یکون قابلا او یتصف بالقابلیه، اون فصل اون جوهری است که شعنش این است که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره، ولا یلد علیه ایراد الامام الرازی. اشکال فخر رازی بل این بیان ما وارد نیست. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم القابل للابعاد، این تعریف الجوهر القابل للابعاد که تعریف جسم است، تعریف حدیه نه رسمی. چرا؟ چون القابل للابعاد در واقع عقص شده در مبادی فصول ذاتی جسم. فخر رازی اشکال میگیره، میگه نه، القابل نمیتونه تعریف الجسم و جوهران القابل الاباسراسی، این تعریف به حد نیست، به رسمه. چرا؟ چون جنسش جوهر درست، اما فصلش قابل الابعاده و قابل الابعاد از سنخ اضافه است و عرضه. میفرماد فخرازی حرفش اینه، به انه بیان ایراد فخرازی، به انه القابلیه که در تعریف جسم میگیم از جسم جوهران قابلیتون للابعاد سلاسه، این قابلیت از باب مضاف اضافه است. لاله مازه که این تموم شد، اشکال رازی فخر رازی. مولا صدر رو میگه لاله مازه کره، او بیان ما جواب میده اشکال فخر رازی رو، نه جوابی که خواجه نصیر داده. خواجه نصیر چه جوابی داده؟ نه اون جوابی که محقق طوسی داده در جوابش، که چی گفته به فخر؟ به فخر گفته ان الفصل هو القابل لا قابلیه. آقای فخر رازی تو توجه نداری، ما نگفتیم از جسم جوهران قابلیت للعباد سلاسه، بگیم الجسم و جوهران قابل للعباد سلاسه، و قابل فصل نه قابلیت. این از استدلال لاله مازکره او هست. دقت کنید به عبارت کوتاست ولی باید وصلش کنید به ما. چرا محقق جواب محقق طوسی تمام نیست؟ از لا فرق بین هما فی کون هما من باب المضاف اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی. میفرماید فرقی نیست بین قابل و قابلیت، در این که هر دو از باب مضاف هستن. قابلیت مضاف حقیقی است، قابل مضاف مشهوری است، فرقی ندارن. وقتی که مراد نفس معنای اضافی باشه فرق نمی کنه. حالا چه قابلیت بگید که اضافه حقیقیه، چه قابل بگید که اضافه مشهوری است، برای در قابل هم اضافه نهفته است. خب حالا پس چرا لایرد علیه ایراد امام رازی؟ این بل توضیح میده لایرد را، بل لأن المراد من مقصود ما از این الجسم و بل چه جوهران قابل لحمساز این است، جوهران ما من شأنه ان یکون قابل او یتصف بالقابلیه، یعنی جسم جوهریست آنگونه که شأنش این است که قابل یا اتصاب خواهی پیدا میکنم بر عباس سراسه کمام هم. بنابراین ما تعریف به اگر لوازم داریم، لوازمی است که عقص شده از مبدع فرض، در واقع فصل حقیقی اون ما من شأنه‌ایه، اما قابل میشه فصل در واقع اعتباری، و چون ما به اون فصل حقیقی توجه داریم تعریف ما تعریف به حد نبره شن،
یعنی
وجودی شروع فقط یه عیسد وجودی پیدا. بله استعدادی اصلا خود استعداد در واقع حیثیت جوهریه که حیوان هست، نه اون استعدادی که در نه اون استعدادی که در جان یه امکان استعدادی داریم که عرضه، اونو منکر نیست، یه امکان استعدادی در هیولا، اون دیگه عرض نیست. بله 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 دیگه گفت ان الامکانه یه استعداد مذکور فی تعریف هیولا. و صلی الله علی محمد و آله.